بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ولا تخل في ذلك بين نفوسنا واختيارها فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت أمارة بالسوء إلا ما رحمت. اللهم وإنك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا ومن ماء مهين ابتدأتنا فلا حول لنا إلا بقبتك ولا قبة لنا إلا بعونك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظور این از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. چند جلسه ایست که قرارمون بر این شد که از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام بهره‌مند باشیم و در ابتدای هر جلسه آیه‌ای که خوندم تکرار می‌کردم و این آیه شریفه بسیار در این جهت گویاست. یه صلوات دیگه هم رحمت کنه. آقای دکتر هنوز ما شروع نکردیم، اگر شما عنایت کنید فکر میکنم از جهات اولا باشه. نمیدونم چیکار کنیم. خب صلوات دیگه هم رحمت کنید. بله، حالا شما امشب مثل این که خانه خواه ما یک مقداری هم که سروب ای صحبت میشه به ریاضت کامل گرفتار میشین. انشالله که وسیله خیر برای همان باشه و بودن شما هم خیر بیشتری انشالله. صلوات دیگری مرمت کن. عرض می شد که از مسائل مهم مکتب وحی مسئله دعاست، ارتباط با پروردگار متعال داشتن به صورتهای مختلف که گاهی تعبیر میشه ذکر خدا، گاهی تعبیر دعا میشه، گاهی از نظر تعبیرهای مصطلح به گونه خاصی که انسان ارتباط بگیرد با خداوند متعال ساعت معین و عبارات مشخص ورد تعبیر میشه. در هر حال به هر صورتی از مهمترین افتخارات یک انسان، بلکه مهمتر از هر افتخاری، افتخار ارتباط با خداست. ولذا تأکید شده به گونه های مختلف و عرض می شد اگر نمی داشتیم جز این آیهی که معمولا در این چند جلسه ابتدای هر جلسهی تکرار می شد کفایت می کرد در اعتنای جدی به دعا و این که هرچه بیشتر مصمم به ارتباط با حضرت حق باش. آیه‌ای که اواخر سوره فرقان است، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، پیامبر ما بگو به مردم اگر دعای شما نباشد مورد اعتنای خداوند متعال نیستید. به غیر این معنایی که عرض کردم، معنایی هم کردن که یک شب به تفصیل صحبت شد و گفتیم اون معنا شواهد صحیحی ندارد و اون چه در روایات تأیید شده همین معنایی است که داریم میگیم و توجه دارید، همین دعا کردن در حدی که وقتی از معصوم سوال میشه که قرائت قرآن افضل است یا دعا کردن، حضرت می فرمایند دعا. بعد به عنوان تبیین مطلبشون می فرمایند کما قال الله تبارک و تعالی قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بسیار بسیار اهمیت داره. مهمترین عبادت همون دعاست، ارتباط جدی، خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار. هرچه بیشتر حالت ذلت در پیشگاه الهی پیدا کردن و خدا رو یاد کردن و یا از خدا درخواست نمودن، غفلت نداشته باشیم، فارسی، عربی، هر طور بلدیم، مواقع مختلف، مخصوصا به صورت خلوت در ارتباط با پروردگارمون جدی باشیم که تمام عنایات الهی به بندش بستگی دارد به این ارتباط او و سؤال او و درخواست او و ذلت عبد در پیشگاه پروردگار. و لذاست به صورتهای مختلف هم تأکید شده، آثارش هم مهم. عنایت هم تکرار کردم معناش پول نیست، بلکه همون جریانهایی که موجب تقرب انسان به حضرت حق و سعادت ابدی است. توضیحاتی گفته شده هر شب به صورتی. و بعد گفتیم از مجموعه هایی که مجموعه بی نظیر باید در ارتباط با دعا تعبیر کنیم، صحیفه حضرت سجاد علیه السلام است که در حال ارتباط با خدا حضرت مطالبی رو بیان کردن. یک دنیا حکمت، یک دنیا حقایق اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی در این بیاناتشون هست و به حقیقت شگفت‌انگیز است. اخیراً من قرارم بر این شد که بعضی از جلساتی که گاه گاهی در بعضی از مدارس موارد دیگر مصده هستم از صحیفه استفاده کنم، قسمت‌های مختلف، شاید خداوند توفیق مرحمت کنه حیاتی باشه بشود که کل صحیفه رو در یک سطحی تشریح کرده باشیم و بعد جمع آوری بشه به فضل خدا. از جمله اینجا اینجور تصمیم شد، یک دعا هم صحبت شد و این دعای دومی است که شروع کردیم که دعای نهم باشه، نهمین دعا از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام. قسمت های گذشته در حد ترجمه که زمینه دعا مقداری در ذهنمون باشد و عرضتون میرسد، ابتدای این دعا حضرت درود بر محمد و آل محمد از خدا درخواست شد، راجع به صلوات صحبت هایی شد و بعد و سیرنا الی محبوب کمر توبه و ازلنا ام مکروه کمن الاسرار، خدایا بچرخان ما را در جهت اونچه که تو دوست داری که بیان است از توبه، تو دوست داری که ما توبه کنیم، از نادرستی ها برگردیم، در اون جهت ما را سیر بده و ما را از اون چه که کراهت داری، نمی پسندی، دورمون بدار، که اون اصرار بر گناه است. در هر یک از این جملات به نسبت لازم صحبت‌های جلسات قبل شد. بعد بار پروردگارا هرگاه که ما بین دو تا نقص قرار گرفتیم، یه کاری کردیم که قراره که یا نقصی به جنبه‌های دنیایی ما و یا نقصی به جنبه‌های اخروی ما برسد، بار پروردگارا نقص را در اونچه که زوالش سریع است قرار بده. یعنی وقتی چنین قرار بشه که اولا درخواست میکنیم که بگذری، عفو کنی، اگر خیر قرار قطعی است که نقصی در وضعیت ما به وجود بیاد، یا دنیامون یا آخرتمون، از دنیامون کم نگذار، در دنیامون نقص پیدا بشه کم بگذار، از آخرتمون کم نگذار. تذکر به این جهت داده شده، اللهم و متا وفقنا و متا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص با اسرعهما فناء واجعل التوبه فی اطولهما. این هم توضیح داده شد، شاید یه جلسه مربوط به این جملات صحبت شد. بعد پروردگار را، اگر ما دو تا جریان برامون پیش آمد، یک جریان جریانی که تو میپسندی، یک جریان جریانی که نمیپسندی، و طبع حال نفس ما اینه که در جهت اون چه تو نمیپسندی حرکت کنه، تو عنایت کن که ما را کمک کن در جهت جریانی که تو میپسندی قرار بگیریم. و ازا هممنا به همین یرزی که احدهما عنا و یسخطو کل آخر علینا، فمل بنا الى ما یرزیک عنا و اوهن قوتنا اما یسخطو که علینا. این هم صحبت شد. و بعد به این جمله‌ای که حالا خوندیم رسیدیم، این هم در حدی صحبت شد، مختصر تذکراتی در همون جمله جلسه گذشته و عرضتون میرسد. حالا با توجه به شرایط نامناسب مزاجی خودم هم سعی میکنم که انشاءالله مختصرتر و سریعتر هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. به این جمله رسیدیم: خدایا مرا با نفسم رها مکن در ارتباط با کارها، ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا، ما را با نفسمون رها مکن، و هرچه نفسمون انتخاب کنه و اختیارها، نفسمون تمایلش به باطل است، فانها مختارتون للباطل، یعنی طبع نفس این است که به طرف باطل می رود. این روح انسان، این حقیقتی که میگیم من، که حالا این حقیقت چیست جای حرف بسیار است و از مسائل مهم است و مشکله و اختلاف شدید بین بزرگان هست و مشاهیر که این روح چیه. از اون بحث ها که طبعا صرف نظر میکنیم در ارتباط با این من، روح، این روح ما برای او قواییست، ارتباطاتی داره، با توجه به قوایی که داره و ارتباطاتی که دارد، میلش به فساد بیشتر است. تو باید کمک کنی تا این که در جهت خیر قرار بگیریم. این هم جلسه قبل توضیح داده شد: فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت أمارة بالسوء إلا ما رحمت. أماره بالسوء، اون وقت این نفس در ارتباط با حالات مختلفش تعبیرهای مختلف براش شده. خیلی مشهوره این تعبیری که عرض میکنم، در کتب اخلاق هست، در کتب مختلف آمده است که این روح، این من، این نفس در ارتباطاتی که داره، قوایی که داره، خیلی وقتا این نفس نفسی است که تعبیر میشود به نفس اماره. صلوات دیگه مرمت کنم. یعنی وادار میکنه به بدی، وادار میکند به دروغ، وادار میکند به غیبت، وادار میکنه به تهمت، وادار میکند به گناه. میشه نفس اماره به سوء تعبیر میشه. وقتی حالت این روح اینه، در اثر ارتباطات و قوا و مسائل مختلف چنین وضعیتی داره. گای می شود که خیر وقتی خلافی انجام می دهد خودشو سرزنش می کنه، چرا ما این کار رو میکنیم؟ چرا این کار نادرست از ما انجام شد؟ سرزنش میکنه خودشه. اینجا گفته میشه نفس لوامه، سرزنش کننده. این یک مقدار از اون حالت نادرستی که عرض کردم یک مقدار گذشته، رو به خیره. اون وقت گاهی هم میشه که این نفس حالش اینه، سرزنش میکنه خودش از بدی ها، اما میگوید که دیر نمیشه، باشه، یه وقتی مکهی رفتیم اونجا توبه درست میکنیم، بعد دیگه برمیگردیم آدم خوب باشه. ما رمضونی آمد و شبای احیا و شبهای فوق العاده احتمال قدر رو اونجا یه کاری میکنیم، باز بعد انشالله خوب میشیم. اینجا باز میشه نفس مصوفه، صوف افعل، که این هم خیلی خطرناک. گاهی همیتون تو این حال میماند و موفق نمیشه. و گاهی میشود که این نفس از این مراحل گذشته، در جهت خیر و خوبی قرار گرفته، مطمئن شده است به این که سعادت در کارهای نیک و جدیست در این جهت، اون وقت گفته میشه نفس مطمئنه. حالا در این عبارت شریف اینجور آمده که پروردگارا این نفس اماره به سوء است مگر اینکه تو رحم کنی. حدیثی است که من رو زیاد بخوندم و حالا براتون عرض میکنم، در ارتباط با اینکه انسان از خدا داره میخواد و در این دعا یادمون میدن که خدایا تو کاری بکن که ما زمام کارمونه به دست نفسمون ندیم، که نفس در جهت بدی ما را میکشاند. این حدیث خیلی مناسب عرض کنم. کافی شریف بیانات حضرت صادق علیه السلام خیلی لطیف حدیث. حدیث اتفاقا عبارتش هم یه عبارت جالبی است که نوشتنش هم وقتی نوشته میشه، خطی که انجام میشود نیز وضع مناسب خاصی عبارات با هم داره. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوى عزاها و کف النفس اما تهوى دواها. یک دنیا حکمت در این سه سطر کوتاه بیان شده. آقا حضرت صادق علیه السلام طبیب انسانیت می‌فرمایند که نفس تو انسان به حال خودش رهاش مکن، با هواهای خودش ولش مکن، به تعبیر خودمون لا تدع النفس و هواها. اینجور نباشه که نفس هر چی میخواد پاسخ و مثبت بهش بدیم، هر چی میخواد ببینه ببینه، هر چی میخواد بگوید بگوید، هر چی میخواد بشنود بشنود، هر چی میخواد عمل کند عمل کند. اینجور نباشه. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها. هوای نفس انسان رو پستش میکنه، نه اینکه موجب امتیاز باشه. هواهای نفسانی انسان را پایین میآورد، نه اینکه رفعت به او بدهد. فإن هواها رداها، موجب پستیش میشه، یعنی حسد انسان رو پایین میآورد، کبر انسان را پست میکند، رذایل اخلاقی انسان، هواهای نفسانی انسان را ذلیل میکنه، ذلت بهش میده نه رفعت. با خودش فکر میکنه لذت موقتیست، به نتیجه گرفتارش میشه، اما لذتیست موقت ولی گرفتاریست دائم و فراوان. این از نفهمی انسان است و قفلت انسان است و الا هواهای نفسانی آدمو پس میکنه. حالا برای که درست هم نمیتونم حرف بزنم، شما با یه حرف زنم من خیلی خسته نشید، جریان کوتاهی عرض کنم که این هم حتما شنیدید، منظور شما بخیر بگید از خود بنده بهتر میگید، به عنوان اشاره به مسئله گفته باشم که کسی که دنبال هوای نفسشه مسئلش اینجوریه، فکر میکنه که امتیازیست، دروغ گفتم، امتیازیست، فلانی رو اذیتش کردم، امتیازیست یک حرف زد ده تا حرف جوابش دادم، امتیازیست این که حسدش کبرش رذایلش عمل کرده ولی غافل از این که ضرر کرده. از نفهمیش اینجور فکر میکنه. این مسئله که مخواستم از کنم، این کتاب های قدیمی یادم میاد، دیده بودم که یک کسی وضع فکریش خیلی همین نفهمی داشته، رفته بود که روغن بخره، مثلا یک من روغن رفته بود بخره. اون وقت این روغنی که مخواسته بخره، ظرفی که برده، اون وقت از سنگی که باش میکشیدن مثل این کیلوهای حالا و میزانهای حالا اینجور مرتب نبوده، یک مقدار سنگی و یک مقدار همگاهی کم بود داشته، نمکی، این نمک مثلا یک کیلو بوده، اون نمک دیگه نیم کیلو بوده، این سنگ هم یک کیلوه، اینا عمر میذاشتن تو یک طرف ترازو و وزن میکردن. این ظرفی که میرفته صاحب مغازه که روغن بریزه درشو بیاورد و یک من تموم بشه و بره به این جناب مشتری، وقت گاهی خب هنوز یک من نشده بوده، بعد میرفته عقب مغازه که روغن رو بیاره، این خریدار میده که نمک اینجا توی این پله ترازو هست، خب این نمکر ما بدزدیم، چشم میشه چپ کرده نمکر برمیداشته، یک کیلو نمک بوده مثلا برمیداشته، خب بعد اون میامده مثلا روغن بریزه، خب این یک کیلو نمک که به خیالش استفاده کرده، یک کیلو نمک اینجا دزدیدم، اما یک کیلو از روغنش کم شده، چقدر نفهمیه، از روغنش کم شده، این فکر کرده که یک کیلو نمکم گیرمون آمد، عیناً اینه و بدتر از این. کسی که فکر کنه که حسادت کردم، کوبیدمش، چنین کردم، چنان کردم، تکبر کردم، چنین به چنان، و هرچه از این رذایل بروز کند پست می کند انسان را. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها. به اضافه این حضرت چقدر لطیف است و حکیمانه که همه این حرفشون این چنینه، بعد می فرماین که به اضافه این پستش که میکنه ایچی اذیتش هم میکنه. فن هواها رداها و ترک نفس ما اما تهوا عزاها. نفس رو رهاش کنی با هرچه میخواد اذیتت هم میکنه، یعنی بیشتر مایه ناراحتی میشه. من گاهی که صحبت کردم یادم یاد که اینجور تشریح کردم، گفتم مثلا یه بچه‌ای داره با وسیله‌های خطرناک بازی میکنه، وسیله‌های برقی، وسیله‌هایی است که برنده است، سوزنده است، ناراحت کننده است، یه بزرگی میخواد ازش بگیره که با اینا بازی نکنه، این الان به دستش میره، دادش بلند میشه، اذیت میشه، یکی میگه بذار بازی کنه، بذار بازی کنه، یکی میگه بذار بازی کنه، خب نمیفهمه، این یک مقدار بازی کنه، این یک دقیقه خوشه با بازی کردن، یکی از اینا تو دستش فرو بره دادش بلند بشه، دستش خونی بشه، چنین بشه، چنان بشه، اذیتش میکنه. عیناً این چنین است که با هواهای نفسانی انسان همراه شدن و در جهت اونها قرار گرفتن به اضافه این که پستش میکنه اذیتش هم میکنه، ناراحتش هم میکنه. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عذاها. جان به قربانشون. بعد راه رو بیان کردن چه باید کرد؟ راه نجات جنگ با نفس است و کف و نفس اما تهوا دواها. دوای این بدبختی ها اینه که انسان با نفسش بجنگه، مبارزه کنه، خیشتندار باشه، در مقابل نفسش بیسته و کف و نفس اما تهوا دواها. پس وضع نفس اینه. اون وقت در این دعا حضرت از خدا خواستن که خدایا تو عنایت کن، ما در ارتباط با نفس اماره به سوءمون کار رو به دست نفسمون ندیم، اختیارات رو به دست نفسمون ندیم. ولا تخل فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت أمارة بالسوء إلا ما رحمت. بعد اللهم و انک من الضعف خلقتنا. و حضرت اجوری با خدا حرف زدن که زمینه اجابت یک گونه بیشتر کنم. بار پروردگار ما، تو ما رو خلق کردی از ضعف، من از ضعف، از ضعف هم درسته، ضعف هم درست. اللهم و انک من الضعف خلقتنا، یعنی خلقت ما اینجوریست که ضعیفیم دیگه. در مقابل این هواهای نفسانی، در مقابل این خواستهای شیطانی، شیطان از خارج، نفس اماره از داخل، مشکلی که استقامت بکنیم، ضعیفیم. اللهم و انک من الضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا، بر اساس سستی هم ما رو آفریدی. چطور؟ و من ماء مهین ابتدعتنا، از نطفه چنین و چنان ما را آفریده ای. یعنی به تمام معنا ما در یک وضعیت ضعفی هستیم، در یک وضعیت عجزی هستیم با توجه به این خلقت. وضعمون اینه، چون این چنین هستیم احتیاج داریم به تو که تو کمک کنی، تو عنایت بکنی. فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک. بار خدایا حالا که ما در چنین ضعفی هستیم، اون وقت هیچ حولی برای ما، نیروی برای ما نیست مگر اینکه تو مرحمت کنی که در مقابل هواهای مختلف بیستیم، در مقابل نفس اماره شیطان مقاوم باشیم. قوتی برای ما نیست مگر به کمک تو. یعنی اگه تو کمک کنی کار درست میشه، تو کمک نکنی ما گرفتاریم و موندیم دیگه. اینجا خیلی روایاتمون به صورت‌های مختلف توجه به همین جهت میدهن که انسان از خدا درخواست کنه، کمک بخواهد. لا حول ولا قوت الا بالله، و جدی در مراحل مختلف بگوید. خیلی شنیدیم، هممون گفتیم، شنیدیم که یکی از پیامبران به یکی از افراد خوب از طرف خداوند، انبیا گذشته، پیغام آورد که به این بنده ما بگو گناه کرده بخشیدیم، عقدش نکردیم. مرتبه دوم گناه کرده، بازم تعدیبش نکردیم، عقد نکردیم. مرتبه سوم بازم مؤاخذه نکردیم. مرتبه چهارم گناه کنه گرفتارش میکنیم. پیام آورد، این پیامبر آوردن به این جناب گفتن. اینم گفت متشکرین. سحری پا شد گفت خدا پیام به ما رسید. اما خدایا این چین بود پیام؟ یک بار، دو بار، سه بار گناه کردم، عفو کردی مثلا به تعبیر من، و اگر باز گناه کنم گرفتارم میکنی. خدایا اگر تو کمک نکنی بازم گرفتار گناه میشم. یعنی تو کمک کن، باید تو کمک کن. اون جلسه قبل به نظر این گفتم بس که خودم از این عبارات خوشم میاد، زیاد تکرارش میکنم، که گفتم دعای گلمندان هم همینه. عبارتی دارن از سجاد علیه السلام، حدودش اینه، من اسمشو گذاشتم دعای گلمندان. خدایا بی اذن من خلقم کردی و بی اذن منم منو میمیرانی. خلقتنی بلا اذنی، تو میتونی بلا امری. خدا دنیام که جای گرفتاری هست، حوادث بسیار، آخرت هم که جای حساب و کتاب و عقاب است. فعین الراحه، پس راحتی کجاست؟ از اون طرف شیطانی هم بر من مسلط کردی، گونم دائم منو فریب میده. از اون ورم به من گفتی خوب باش، گفتی استمسک. فکیف استمسک، چجو خوب باشم؟ این تو بهار 94 هست، تو این صحیفه نیست. اونجا اون وقت فکیف استمسک، حل مسئله اینجاست. الا ان تمسکنی، مگر این که تو کمک کنی. اون وقت که تو کمک کنی همش ردیف میشه، همش درست میشه. حوادث زندگی، هواهای مختلف، شیطان و نفس اماره، تو که کمک کنی بر همه غلبه میکنم. آری لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینجام آخرش داره، فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک. از این جمله شریفه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم قفلت نکنیم، که اما بلد ملکمون هست، ولی جدی گفتن، با توجه گفتن و به حقیقت در ارتباط با نیرو گرفتن از حضرت حق، این جمله رو جدی بگوییم که بسیار بسیار برامون مفید خواهد بود. یکی دو تا حدیث هم عذرخواهی میکنم کم داره طول میکشه، از بهار شریف در ارتباط با این مسئله لا حول ولا قوه الا بالله براتون بخونم. و بسیار بسیار تأکیدات زیادی شده است که انسان این جمله شریف را بگوید. حالا از جمله ابتدا از کنم معنای این لا حول ولا قوت الا بالله چیه. معناش در حدیث تشریح شده اینه که آقا از تعمیل می فهمن که معناش میشه که خداوند متعال تا وقتی به ما تملیک نکرده قدرت را که در مقابل هواها، هوسها، خواستهای شیطان، نفس اماره بیستیم، تکلیف نداریم. اگه این تملیک رو نکرده باشه، ما وقتی که خدا به ما تملیک کرد قدرت رو، یعنی خداوند متعال به ما قدرت داده، قدرت انتخاب، قدرت اختیار، که با همه این هواها و هوسها با توجه به عقلی که مرحمت کرده و قدرتی که مرحمت کرده میتوانیم با همه با حول و قوه پروردگار با استمداد از حضرت حق در مقابل همه اینها میتوانیم بیستیم. میتوانیم که با تملیک خدا به ما قدرت را با حول و قوه او توانا باشیم به گونه ای که شدیدترین، جدیترین، ظریفترین هوای نفس و کید شیطان را باش مقابله کنه. وقتی خداوند کمک میکنه و تو کمک کنه اینجور میشه. و ما این که این اختیار خدا ما داده. حالا اشاره ای فقط بکنم ردشم که مناسب نیست، گاهی دوست ندارم توی این مجالس عمومی هم اینجور حرفا رو بزنم، اما گاهی هم چون رادیو و تلویزیون از این حرفا خیلی داره، من گاهی برای که معلوم بشه اینو اشتباهی چیزی عرض میکنم که در ارتباط با مبنای عرفان اصطلاحی، یعنی عرفان ابن عربی و اصولا مکتب عرفان اصطلاحی که از وحی گرفته نشده، کار به اینجا میرسه که دو صفحه زیادی موجود دم دست هست که گفته میشه که انسان اصلا موجودی نیست که اختیار داشته باشه، ذل اراده باشه، پرتویست از او که میشود نتیجه او. و برای او، برای زید اراده‌ای در کار نیست، زید ذل اراده‌ای نیست، چه این که حتی تصریب این که فقیر نیست، فقرم نیست، شیعی که فقیر باشه یا عین الفقر باشه، بلکه خود اوست و ظهورات او. بنابراین مسئله جبر و اختیار و تفویض منباب سالبه منتفن بنتفاع الموضوع. دیگه من فقط رد میشم، برای بعضی از دوستان اشاره میکنم، برای عموم این باید فرصتی باشه بخوام بازش کنم. حرف به اینجا میرسه که نتیجتاً این انسان موجودی نیست که دارای اختیار باشه اصلا، بلکه موجودی نیست، یه پرتویست که این پرتو هم در حقیقت تنزل خود اوست و تصریح کردن در موارد دیگر، و به نتیجه این حرفا زمینه ای نداره. ولی خب غلطه، درست نیست. درستش اینه که خیر، خداوند به ما تملیک کرده قدرت را. و اتفاقا عیب نداره که این کتابی که دستم هست به نام نسیم بهشت شرح صحیفه سجادی است. حالا تا اونجا که من دیدم از جناب آیت الله و شیخ محمد تقی شریعت مداری که تهران هستن در قید حیاتن، بعضی از کتابایی که من ازشان دیدم کتابایی است که به اصطلاح مفید بوده است. وقت ایشان این شرح رو دارن، در این شرح به این جهت اشاره کردن، وقتی به این لا حول ولا قوه الا بالله میرسند و بعضی از احادیث رو نقل میکنن، میگوین در صفحه 149 و این جمله که میگوین لا مؤثر فی الوجود الا الله صحیح نیست و از شعر نرسیده است و از افکار غلط فلاسفه است. البته من یه توجیه به عنوان توجیه ممکنه به ذهنم هسته، ولی خب ظهوری که داره همینطور که ایشان میگن و موجب قول به جبر و نفی اختیار از بندگان است. و حاجی سبزواری هم که میگوید الفعل فعل الله و فعلنا، همین قول غلط را گفته است. و ما میگوییم افعال عباد مستند به خود آنهاست و مستند به خدا نیست مگر به نحو اذن در وقوع و اقدام بنده بر آن که خدا مانعش نمیشه، چنون که در نماز میگوییم به حول الله و قوتی اقوم و اقود. اینه گفتم که از باب این که دیگران هم به حمد الله متفتن به این مسائل شدند و گاهی تذکر دادند، در هر حال اینجوریست که ما خدا به اون تملیک کرده قدرت را، اختیار را. و این عجیبه، با همه این هواها و هوسهایی که زبون، ولی انسان احساس میکنه، این کلمه رو بیشتر روش دقت بشه، احساس میکنه همه زمینهای فساد همجور بشه، حریتش رو احساس میکنه. بینه میتونه که انجام نده، میتونه در جهت خیر بشه. این حریت رو خدا تملیک کرده و هو املک، تا نگرفته هست. اون حدیث شریف که باز زیاد من خوندم، آقا از تعمیر تو مسجد آمدن، دیدن که جمعی بحث میکنن، بحثم بحث جبر و اختیار و قضا و قدر و ایناست، توی مسائل مشکل. حضرت به شاخص بحث فرمودن که بالله، فرمودن که معالله تستتی ام بدون الله تستتی، با خدا قدرت داری به کاری که میکنی یا بی خدا قدرت داری؟ آدم فهمیده بود، تأملی کرد، گفت آقا نمیدونم چه بیام، بگم با خدا قدرت دارم، بگم بی خدا قدرت دارم. حضرت فرمودن یه چیزی که من با تخفیفی که عرض میکنم اینه، فرمودن که حاضرش این میشه، هر کدوم میگفتی مستحق کشته شدن بودی، میگفتی با خدا قدرت دارم، میگفتی بی خدا قدرت دارم. چه این که اگر میگفتی بی خدا قدرت دارم، یعنی خود من مستقلم، خودت میشدی شریک خدا، بی خدا قدرت دارم، میشدی شریک خدا و مشرک، مستحق قتل. با خدا قدرت دارم، یعنی قدرت من نیمی از خدا نیمی از من، مثلا شریکیم در قدرت، باز هم میشدی شریک خدا، باز هم مستحق قتل. گفت خوب بود، نگفتم چی؟ خب چی باید بگم؟ فرمودن که بالله تستتی، به خدا قدرت داری، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، به خدا قدرت داری. اون وقت معنی لا حول ولا قوه الا بالله هم این میشه که هیچ نیرویی در مقابل این معصیت ها و آلودگی ها اینها نیست، مگر اینکه به حول و قوه پروردگار انسان موفق بشه. بنابراین تملیک کرده خداوند به ما قدرت را، به این بسیار مهمه. امتیاز انسان بین همه موجودات به اینه که از این حالت بیش از بقیه موجودات برخوردار است. مسئله داشتن اختیار، اتحز امو انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو، دوا و کفیک ولا تبصرو و دا و کمنک ولا تشعرو. بعضی این شعر رو اینجور منش کردم، خواستم بگویم مقصود اینه که یعنی دوای تو در تصمیم گیری تو، مرض تو در تصمیم گیری توست و خدا قدرت هر دو رو به تو داده. انسان وقتی هم به وجدانش نگاه میکنه میبینه همینه، در وجدانش میبیند که میتواند کار خیر، میتواند فطرتش داد میزنه به این جهت. اون وقت با کمک گرفتن از این قدرتی که خدا تملیک میکنه، اینو هی باید از خدا خواست که خدا بیشتر بیشتر جدیتر که من حفظ بشم. اینجاست که اصرار شده است از ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم غفلت نکنیم، استفاده کنیم از این ذکر. اون وقت روایاتی در اهمیت این ذکر هست که بسیار شگفت‌انگیز و مبهوت کننده است. من یکی دو تا شو براتون عرض میکنم، خیلی شنیدنی است و جا دارد که بعد انشاءالله تصمیم بگیریم از این ذکر بیشتر استفاده کنیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یک حدیث از این احادیث اینه، ان فی فضائل الذکر، ولی تا اینکه من قال لا حول ولا قوه الا بالله ولا ملجأ من الا الیه، حدیث که میخونم جلد 93 بهار صفحه 275، من قال لا حول ولا قوه الا بالله، هر کسی بگه لا حول ولا قوه الا بالله، جدی با توجه که همه نیروها از ناحیه اوست، همه عنایت ها از طرف او من قال لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الا الیه. هیچ پناهگاهی نیست در ارتباط با نادرستیایی که داریم الا اینکه به خود خدا برگردیم، الا اینکه به طرف خدا برویم. اگر این رو گفت دفع الله عن سبعین باب من الزراء ادناها الفقر. اون وقت اگر کسی جدی، اون وقت از روایاتی دیگه برمیاد که کثرتی در کار باشه، زیاد بگوید این ذکر شریف را، 70 باب از گرفتاری ها از او دور میشه که کمترینش فقر است. وقتی جدی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اون وقت است که خدا میفرماید بنده من تسلیم من شده و حوایج رو روا کنید، کاراشو انجام بدید. این یه حدیث. یک حدیث دیگه هم عرض کرده باشم براتون اینه که یک کسی، اینا همه ای که میگیم باز جای صحبت داره که کلیتی نداره، به طور مختزیست. گاهی ما یه موانعی در کارمون هست که کار مشکل میشه، ولی این اقتضای جدی رو داره. حالا این حدیث دیگه هم اینه که در ارتباط با این مسئله، یک کسی در خدمت پیغمبر اکرم آمد و به حضرت محمد مصطفی بله حالا ما چشمونم آب مروردی که آورده هر شبید شب به هم اشاره میکردم، حالا بیشتر شده با خوندنش یکم مشکل تر، ولی انشاءالله خونده میشه، که به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله ان ابنی قد اسره العدو، پسر من اسیر دشمن شده، نزدیک مرز و اسیر دشمن شده بود. و قد اشتد غمی رئیل صبری، سخت ناراحت شدم، صبرم تموم شده، فما تأمرونی، چکا کنم؟ پیغمبر اکرم فرمودن آمرو که ان تكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله في كل حال. این ذکر شریف رو زیاد بگو، راه میری بگو، مثلا نشستی بگو، بعد از نماز بگو، این ذکر رو زیاد بگو تو حالات مختلفت. به تعبیر من گفت حالا باش، فانصرف و هو یقول لا حول ولا قوه الا بالله على كل حال. این ذکر رو گفت و علا کل حالم به این صورت هم گفت و بعد هم قاعدتا دیگه تکرار کرد. فبینا هو کذالک، تو همین جریان بود، در فکر بچه‌ش و پسرش و هم قصه این که این اسیر شده بود، اما لا حول ولا قوه الا بالله. و از جهه العلی العظیم هم که داره باز اضافه خواصی داره، لا حول ولا قوه الا بالله. در این جریان بود که پسرش پیدا شد. از اتاه ابنه معه مئه من الابل، 100 تا شتر با خودش، این اسیر شده، 100 تا شتر هم آورد با خودش. معه، بله، مئه من الابل، 100 تا شتر با خودش آورد. بعد چی شده که اینجور شده؟ بله، فبیناه و کذالک از اتاه ابنه معه معمعت من الابل. چی شده بود؟ غفل عنه المشتکون، در دست مشتک ها که اسیر بود، این مشتکین یک جای سرشون بند شده بود، یه 100 تا شترم بوده، شترم که وقتی رامه رامه دیگه، بچه من یه وقتی دیده بودم، این بچه درو واقعا 100 تا شتر گرفته بود، این شتران بارم داشتن، اینا هم تو راحت میامدن باش، میامدن باش. نقل میشه که یک موشی وقتی این به اصطلاح افسار شتر میکشته این بروبر، شتر هم میرفته این بروبر، شتر با اون عظمت، وقتی رامه این نگه، وقتی چموش میشه مثل آخریه. این 100 تا شتر هم دیده که وضعش اینه، اینا رو با خودش آورده بود، اینا رو با خودش آورده این 100 تا شتر. قفل انهل مشرکون فستاقها فعتا وقت آمد، وقت همین پدر این جناب آمد پیش پیغمبر اکرم فذکر له ذلک و حضرت عرض کرد که یا رسول الله اینجور شده، پسرم آمد و 100 تا شتر رو با خودش آورد. بعد حضرت فرمودن که فذکر له ذلک فنزلت هذه الآیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون وقت در ارتباط با گفتن این ذکر و این جریان، اینه که از این ذکر با توجه غفلت نکنیم که روایاتی که در ارتباط با همین ذکر شریف آمده در همین جلد 93 در دو مورد هست، یکیش در صفحه 275 و دیگر هم در صفحه 186، اونجا هم روایات زیادی در این مورد هست که دیگه نخونم خستتون نکرده باشم، ولی انشاءالله حساب کنیم خیلی خیلی مهمه. بنده خودم که حالا این گفتنش گفتنیم نداره ولی نگفتنیم نداره، مکرر اینجور بوده یک گرفتاریه رخ داده گاهی، بعدش هم نقل کردن داره ولی خلا رد میشم دیگه، بسیار شدید بوده، زدم به این ذکر اصلا درست وارونه شد، عکس شد. این لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، گرفتاری تبدیل شده به رحمت، خداست دیگه عوض میکنه همه چیز رو. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اون وقتی هم که وجود مقدسه که دیگه ده ها بار براتون گفتم، این ره پیغمبر اکرم تو یک جنگی وقت استراحت طرفین بود، فاصله گرفتن از میدان جنگ و اون وقت درختی بود، زیری درخت حضرت یکم استراحت کردن، به قول ما دراز کشیدن، یک دشمنی فهمید که پیغمبر اکرم آمدند و چنین و چنان، یه جوری که کسی نفهمه خودش رسون، شمشیر رو کشید دو سر پیغمبر اکرم، گفت کیست که تو را الان از دست من نجات بده، شمشیر تکام بخوری میزنم. خب سر پیغمبر اکرم و شمشیرم به دست شد، حضرتم رو زمین دراز کشیدن. این همه تو که اینجور حرف زد، حضرت فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. منطقه گفتن پیغمبر اکرم با ما تفاوت خیلی دیگه، ما صد بارم بگیم لا حول ولا قوه الا بالله، گاهیم از اون وقتی میشه که گفتیم خبری نمیشه، بیشترش اینه، ولی ناامید نباشیم، بگیم جدی که بگیم خدا لطف میکنه. وقت فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این همچه که شمشیر خواست بزنه به حضرت، حالا خداست دیگه امر کنه دستش تکون بخوره، زیر پاش کلوخ زیر پاش تکون بخوره، پاش تکون بخوره، خورد زمین، خورد زمین. پیغمبر اکرم باشدن شمشیر از گرفتن واسطن به سرش، گفتن حالا کیه که تو از دست من نجات بده؟ گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب عفو میکنید، مخصوصا که از کدم میشم بعضی از عزیزانی که نوعا شرکت میکنن محبت میکنن که شرمندشون هستیم، از آقین بزرگواری که به جد از قلبم میگم شرمندشون هستیم که مقابلشون صحبت میکنیم، امشبم که باز به خصوص اول مجلس از کدم و شرمندگیمون بیشتر رو، ولی امیدواریم که خداوند متعال هممون رو کمک کنه که بتونیم از این دستورات نورانی دین بهره‌مند باشیم. و حالا با توجه به اون چی که عرض کردم، همین ذکر شریف رو دو سه مرتبه عرض میکنیم و عرضمون رو جمع میکنیم. ضمناً امروز گذشته جنگ جمل هم آغازش اگر چم طول کشیده باشه از همین امروز بوده که باز آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دیگه همیشه این بزرگواران این تعلیم رو دادن که از حول و قوه پروردگار استفاده میکردن، که در اون جنگ نقل میشه که 5000 از لشکر حضرت شهید شدن و 13000 از لشکر دشمن کشته شدن و حضرت فرمودن که مبتلا شدم در این جنگ به جمعی که اشجع مردمن و اکثر مردمن از نظر ثروت و پول خرج ترین و پول خرج کننده تر از همه قشت های دیگران و پرکیتر هم از همه گروه های دیگر هستند و پرنفوذتر از همه در جامعه هستند. من به اینا مبتلا شدم. خودی معلوم بود دیگه، طلا و زبیر و عایشه و خب در جنگ با حضرت امیر علیه السلام که خب واقعا عجیب بوده، خیلی هم جسارت بوده جنگ با امیر المؤمنین علی علیه السلام، جنگ با شخصیتی که همه جا پیامبر اکرم عظمتشون رو اعلام کردند و خود اینا هم توجه داشتن که کسی در وضعیت مولا نبوده، جنگ با شخصیتی که جنگ با او، جنگ با پیغمبر اکرم، جنگ با پیغمبر اکرم، جنگ با خداست. و تو این جنگ محمد ابن ابی بکر خیلی جمله نفیسی ازش نقل شده، خیلی عذرخواهی میکنم که میخوایی تموم کنی، خب تموم کن دیگه، با صحبت میکنی حرف میزنی. این خادم آمد، حیف آمد، جمله خیلی نفیسی گفته. اون وقتی که جنگ به نفع حضرت تموم شد و عایشه هم در خیمه اونجا در حالت شبه محبوس بودنی بود، جنگ به نفع حضرت تموم شده بود و شجاعت حضرت مجتبی علیه السلام اونجا خیلی کار کرد و چنان و چنان، اون وقت حضرت یک کسی رو فرستادن تو خیمه عایشه که خبر بگیره که بازم کاری داره، چیزی پیش آمده، حرفی جریان ده در جریان باشن. وقتی این شخص وارد شد نقاب زده بود، نقاب زده که بود فکر کرد که این نامحرم کی هست همی فرستادن. زمینه گله بود از حضرت امیر که نامحرمی رو فرستن تو خیمه من. مثلا این زمینه که بود، محمد ابن ابی بکر کنار زد نقاب رو، گفت نگاه کن ببین کیم، ببین کیم، انا اخوک. یک جمله است که یک دنیا توش حرفه. انا اخوک اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا. گفت ببین کیم، من برادر تو هستم، از همه مردم به تو نزدیکترم، انا اخوک اقرب الناس الیک نسبا، ولی از تمام این مردم بیشتر دشمنتم و اشد الناس علیک غضبم. اک دنیا حرف تو این مسئله. در حال باز به جای دیگه نریم، از این جمله باز جمله دیگه عرضمون تموم کنیم. امیدواریم که خداوند متعال کمک کند و همیشه در جریان کارها از این ذکر شریف استفاده کنیم. و همینجا عرض میکنم که وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام یه ایام فاطمه هم هست و روز دوشنبه روز وفات است و مناسب همینه که از بی بی ذکر مصیبته کرده باشیم. امشادم انشاءالله آقایون این کار بکنن. من دیگه به ذهنم زد با این ذکر کوتاه مصیبت عرض و جمع کرده باشم و همه جا این تعلیمات رو داشتم، تو دعاهاشون، در مسجد، در بیابان، در اجتماع، در جنگ، در صلح. وقتی میبینیم آقا امام حسین علیه السلام وقتی تو میدان جنگ کفر القوم وقت من رقب ان ثواب الله رب الثقلین و ابی شمس و امی قمر و انا الکوکب بین القمرین. از کشته ها و پشته ها می ساختن، تک و تنها موندم، عزیزان کشته شدن، جوان ها کشته شدن، اصحاب کشته شدن، قمر بنی هاشم کشته شدن، همه کشته شدن، علی اصغر هم کشته شده، تک و تنها موندن، حمله کردن و جراحات بسیاری برداشتن. وقف وقف لیستری، استادن کمی استراحت کنن. و قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این ذکر شرفون میگفتن دیگه. همون وقت که کمی میخوان استراحت کنن و روی اسب و مرکبند و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بمیرم. تیر آمد، تیر آمد به دل نازنینم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بگم همه این مصائب منشأش مصیبت هایی بود که مادر عزیزشون دیدن، منشأش اون مصائبی بود که ریختن در خانه و اون جریان ها. لا اله الا الله، بی بی در اون شرایط یک نگاه طرف قبر پدر بزرگوارشون نمودن. ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. ابتا و هذا السامری و اجلو طبعا و ما